منحنی عمر نشون میده داریم کم کم میان سال میشیم. پس یکی از کسب و کارهای خوشاتیه که در آینده باش مواجه خواهیم بود باید زیر پرچم سلامتی یا هلس باشه. پس یک کلمه هلس میگیریم، اچ میگیریم که کسب و کارهایی که در آینده بتونند به نیازهای سلامت افراد خانواده‌ای که میان سال به بعد شدند رو به پردازه میمونه. پس یکی از ویژگی‌هاش میتونیم بگیم کسب و کارهایی که به سلامت خانواده‌ها اهمیت بدن. این سلامت امروز فقط متوجه میان سال‌ها نیست، حتی جوان‌ها و کودکان و خردسالان هم ضرورت
دقیقا.
این یکی از عوامل. حالا میتونیم بعداً در قسمت‌های بعدی اگه وقت هست که ادامه بدم، نه اگه عوامل دیگه
فرصت هست بفرمایید، خواهش می‌کنم.
دومی موضوعی که کسب و کارهای خوشاتیه بهشون چراغ میده و چراغ راهشونه و باید بهشون خیلی اهمیت بکنیم، کسب و کارهای حوزه سبز یا گرین هن. گرین یعنی ما یه اچ داشتیم یه جی همش اضافه میکنیم، یعنی گرین یعنی که کسب و کارهایی که مبتنی بر محیط زیست ارگانیک باشن، مبتنی بر توجه به علائم حیاتی زیست محیطی باشن، آب و هوا رو آلوده نکنن، در چرخه پایداری محیط بمانند و و و عوامل دیگه. پس کسب و کارهای سبز کسب و کارهایی هستند که در آینده ما خیلی باشون مواجهیم، که امروز مثلا میبینید در تهران شاید حداقل بین 5 تا 10 تا برند نوزاد، نه برند جوان و قوی، برند نوزاد دارن در حوزه محصولات سبز و گرین که گاهی میرید تو زمینه میشه سالاد، سرویس های توسعه سالاد های خام یا غذاهایی که مبتنی بر گیاهی هست خیلی برند میشه. لذا دومین عامل میشه گفت که کسب و کارهایی که مبتنی بر فناوری تولید
مواد غذایی
به ابتناع این که دوستدار محیط زیست هستند و میتونن برن داخل محیط زیست تو چرخه خیلی سریع برگردن. عامل سومی که میشه گفت راجع به این که کسب و کارهای خوشاتی ماندگار، نوستالژیک و پایدار رو میتونیم باش نشونه بگیریم، کسب و کارهای مبتنی بر فناوری هستند. کسب و کار مبتنی بر فناوری میشه گفت که کسب و کارهای هستند که به ما اجازه میدن از محدودیت‌های قبلی کسب و کار که عموماً آفیس و دفتره، عموماً حضور مشتری در کسب و کاره، عموماً قوانین سخت جغرافیایی و و و محدودیت‌های دیگه، وقتی که فناوری میاد کمک میکنه این کسب و کارها رونق میگیرن. به طور مثال میشه گفت که ارائه کسب و کارهای مبتنی بر رسانه‌های ارتباطی دیجیتال، اینها سه عاملی هستن که میشه گفت سه عامل هلث، گرین و تکنولوژی یا سلامت، سبز و فناوری. این سه عامل رو اگه سه کلمه شون رو کنار هم قرار بدیم که یه ف میمونه، یه سه میمونه و یه سلامت، حالا میشه فس، یعنی فس ف و دو تا سه و سه مشدد.
یه بار دیگه اگر محبت کنیم،
ما قبلنش میگفتیم سبز که میشه سه،
بله،
تکنولوژی میشه ف و سلامت هم میشه دو تا سه داریم و یه ف، باید بگیم ف و سه، یعنی ف و سه مشدد.
بله.
میشه گفت که یادمون بمونه که کسب و کارهای خوشاتیه میتونند با این ستا چراغ و این ستا علامت رو طبقه بندی کرد و گفت که اگه کسب و کاری به سلامت خانواده ها پرداخت، به ارتباط با محیط زیست خوب پرداخت و مبتنی بر فناوری روز بود، مثلا میشه گفت که امروز امکان خرید و فروش ارزها و پولهای دیجیتال یه چشم‌انداز کسب و کاره. حالا هرچند بانک مرکزی ها شاید نسبت به این عامل خیلی مشدد و با تهدید بهش نگاه بکنن، اما در آینده کسب و کارهای قابل توجه و مورد نیاز جامعه است. لذا میشه گفت با این سه عامل میشه به بحث وارد شد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. بریم ببینیم پیامک های کسری شنوندگان عزیزمون رسیده چیا هستن، برمیگردیم و در ادامه در خدمت شما هستیم. خدمت شما عرض کنم که ما ابتدای برنامه از شما خواستیم که شغل و حرفه‌ای که در اون فعالیت میکنید رو بفرمایید تا ما اظهار نظر بکنیم، ببینیم آیا این شغل و حرفه خوش آتیه هست یا خیر. حالا ببینیم پیامک هایی که رسیده چیا هستن. آقای علیرضا سبیانی مثل همیشه برای ما پیامک فرستادن از مشهد در کار برق صنعتی و نصب پمپ‌های چاه‌های عمیق آب. آقای مسعود نیکو دوزنده پرده‌های خانگی از بابل. آقای سید مصطفی آزاد گفتن از سابه برای ما پیامک فرستادن، تراشکار هستن، در ضمن کارشناس جوش هم هستن و هر دو حرفه رو دوست دارن. آقای امینپور گفتن کسب و کارها باید مدل و الگوی موفق داشته باشن و در تلاطم بحران‌ها و مشکلات انعطاف پذیر باشن و راه حل ارائه بدن. نظرشون رو گفتن در خصوص کسب و کارهای خوش آتیه. آقای عباس برزگر از شیراز فقط اسمشون رو فرستادن، کاش از شغل حرفه‌شون هم برای ما میگفتن. خانم مهناز مهمانچی گفتن از اونجایی که دو پی بسیار مهمه که عبارت از پوزیشن یا زیرساخت و پروداکت یا محصول هست و شرکت من این موارد رو داراست، شغل من یک شغل خوش آتی است. و شنونده عزیزی به شماره 0913-2899 گفتن مهندس عمران هستن و در امر ساخت مسکنهای تک واحدی. سوال رو هم مطرح کردن که خواستن ببینن آیا با توجه به شرایط گران بودن مصالح و قیمت بالای تمام شده ساختمان باید ادامه بدن یا نه یک کار دیگه و کارآفرینی دیگه ای آغاز کنن. بسیار خوب، تا همینجا پیامک های شما رو داشته باشیم، بریم سراغ آقای دکتر مظفری ببینیم آقای دکتر نظرشون در خصوص پیامک ها به طور کلی چی هست و اگر هم توصیه‌ای دارن مخصوصا به شنونده عزیزی که پیامکشون رو آخر از همه خوندم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم این شنونده عزیزی که راجع به کسب و کار در حوزه مسکن صحبت می‌کردن، ما بعد از قسمت‌های آتی برنامه راجع به این بررسی خواهیم کرد که گزارشی رو شرکت مکنزی که به عنوان یکی از شرکت‌های باسابقه در دنیا در حوزه مشاوره مدیریت ارائه کرده، دیدگاهش اینه که ایران یک کسب و کاریه، کسب و کار یک تریلیون دلاریه و لذا یکی از بخشایی که مهم که وجود داره بخش مسکنه. پس آتیه کسب و کار و مسکن آتی قابل رشدیه. یکی دلیل رشد عدم رشد متوازنش اینه که بیزنس مدل یا مدل کسب و کارش فرق کرده. به طور مثال شاید این شنونده عزیز و افراد دیگه‌ای که در حوزه کسب و کار و مسکن کار میکنن به این دیدگاه باید توجه کنن که مدل کسب و کار و انتفاع از کسب و کار مسکن امروز از ایجاد واحد و فروش اون تبدیل شده به قسمت‌های نوسازی و بازسازی اون. در دنیا کسب و کارهای خیلی زیادی وجود دارن که بیزنس مدل یا مدل کسب و کارشون رو تغییر دادن از ساخت به نوسازی و بازسازی و بهبود و طراحی و معماری درونی. این یک قسمت. قسمت دومی که کسب و کارهای در دنیا شکل گرفتن که از فروش مسکن به صورت کلی به سمت فروش مسکن به صورت متری میرن. فرد سرمایه گذاری میکنه، امسال 2 متر میخره، سال دیگه 3 متر، همینجوری کسب و کارش رو ریز ریز. وقتی کسب و کار هزینه های خرید و فروش و معامله شکسته بشه امکان ورود همه وجود داره. پس من به این دوستان و همه دوستانی که در حوزه کسب و کار و مسکن کار میکنن با توجه به گرانی که در مصالح و شرایط سنگین خرید و فروش اتفاق افتاده پیشنهاد میشود که به نوسازی و نوآوری در مدل کسب و کارشون برن و قسمت‌های دیگه‌ای از بازار رو به تعبیر یکی از خانم‌های شنونده‌ای که
خانم مهمانچی
بهش میگیم آمیزه بازاری، قسمت‌های دیگه از بازار رو پوزیشن کنن، یعنی جایگاه خودشون رو در قسمت دیگه‌ای از بازار پیدا کنن که شاید برن تأمین کننده تجهیزات پیش ساخته شده برای خونه و و و لوله کشی و دیوارها و آگوستیک و و موضوعات دیگه بپردازن. پس کسب و کار مسکن طبق این گزارش که مک‌کنزی ارائه کرده تا سال 2035 که در قسمت‌های دیگه بهش خواهیم پرداخت، کسب و کار نسبتاً مناسبیه. به این جهت هم هست که حالا بخش‌های دیگر اقتصاد توان پرداختن به پول سرگردان جامعه ندارن، ولی مسکن این قدرت رو داره که این پول رو جذب کنه. خانم مهمانچی راجع به اون آمیزه بازاریابی پروداکت پرایس بودن که حالا چند پیه، پنج پیه، هفت پیه، بله، یکی از دلایلی که کسب و کارها میتونن ماندگار بشن و به بازار علامتهای خوبی بدن اینه که چند تا پی رو خوب چینش بکنن. این که پروداکتشون چی باشه، پی دوم که مثلا پرایسشون چی باشه، قیمتشون چی باشه، سوم این که پوزیشن چه قسمتی از بازار، یعنی این که این کالای من برای چه رده سنیه، برای چه رده درآمدیه، برای چه جغرافیاییه، برای چه خانواده ها و چه ارزش هایی. پاسخ به این سوال ها خیلی ها کمک میکنه به خیلی ها که کسب و کار خوش آتیه تری رو یا ماندگار تری رو یا پویاتری رو داشته باشن.
بله، پیامک های بسیاری از سوی شنوندگان عزیز به دستمون رسیده، در جای جای برنامه حتما مطرح میکنیم. آقای دکتر، اشاره داشتید به کسب و کارهایی که میتونن مورد اقبال جامعه واقع بشن. حالا من میخواستم این سوال رو مطرح بکنم، چرا بعضی از کسب و کارها از پایداری و ماندگاری بالاتری برخوردار هستند؟
دلیل این سوال پاسخهای زیادی داره، اما به اختصار و به محدودیت زمان و مکان بپردازیم. دلیلی که یکی از کسب و کارها ماندگار و پایا و پویا میشند یا خوش آتیان، یکی دلیل ژنریک و جوهری داره، یعنی در جوهر بعضی از کسب و کارها میشه شما علائم و عوامل ماندگاری رو دید. مثلا شما وقتی به کسب و کار رنگ و الیافی که برای فرش ایرانی رجوع پیدا میکنید، ببینید این کسب و کار چون رنگ ایرانی در برابر گرما و سرما، فشارهای محیطی ماندگار هست، به این جهت فرش ایرانی در دنیا خیلی فرش با ارزشیه. پس یک سری عوامل ژنریک وجود داره، مثل یه بچه که در خانواده متولد میشه که خانواده استعدادش ریاضی خیلی بالا یا موسیقی خیلی بالا، یا ما در خانواده ثروتمند و خانواده سرمایه‌دارای ایرانی بررسی کردیم، میبینیم که افرادی که در خانواده‌ای با کسب و کار اقتصادی رشد پیدا میکنن اولا بعدن میرن به سمت کسب و کار. پس یه سری از عوامل ژنریک، عوامل هسته‌ای، عوامل وجودی،
جوهریه.
قسمت دوم اینه که یه سری از عوامل رو در محیط کسب و کار باید پیگیری کرد، که یعنی این که محیط کسب و کار خیلی مؤثره. یعنی فرض بفرمایید بعضی از افراد در خانواده های متولد میشن که این خانواده قبلا این زن همسر و آقا و خانم خیلی به اهمیتی به موسیقی نمیدادن، اما به دلایلی در موسیقی قرار گرفتن و هر دو دارن ساز مینوازن، به طب بچه تحت تاثیر این قرار میگیره. یا اینکه اگه شما سر میز صبحانه همراه همسرتون راجع به بازار سهام صحبت بکنید، بچه به طریق خیلی آرام و بدون دغدغه متوجه میشه باید یک کد سهامداری داشته باشه. پس ژنریک به اضافه محیط دو تا عاملی هم که اینا با هم جمع میشن و بعضی وقتا شما میبینید عواملی ایجاد میکنه که بعضی از کسب و کارها خیلی امکان ماندگاریشون وجود داره. بذارید یه قسمت دیگه رو بررسی بکنیم. ما شاید واژه‌ای که امروز تو فضای اقتصادی کشور ما خیلی پر تکرار یا پر فراوانی، واژه تحریمه. تحریم یعنی این که امکان دسترسی آزاد به بعضی از منابع، بازارها و امکاناتو ندارید، امکاناشو ندارید. خب به طبع یه سری نقمت‌هایی داره، محدودیت‌هایی داره، اما این ورش هم نگاه کنید یه سری نعمت‌هایی هم درش هست. مثال شما فرض کنید میخواد یک کسب و کار مبتنی بر فناوری IT یا اپلیکیشن شبیه مثلا اسنپ و تپسی و اینها بزنید، این کسب و کار وقتی که ما در تحریم هستیم امکان حضور خارجی ها با نسبت خیلی بالا خیلی کمه ولی میبینید که شما اگه بخواید امروز در یک کشور اروپایی استفاده کنید از این فناوری که سبزی رو از مزرعه تا سفره، بعضی از اپلیکیشن ها و کسب و کارها هستن بله. سبزی از مزرعه تا سفره، عسل همینطور، میوه همینطور، در دنیا صدها کسب و کار و صدها برند معروف و قوی وجود دارن، به جریلی که مثلا در کانادا و کشور دیگه، اما در کشور ما به تبع تحریم این اجازه رو به خیلی ها نمیده که وارد ایران بشن و صحنه رقابت رو خیلی پرتنش و زیاد بکنن، لذا خیلی بعضی پس زوایایی برای تحریم وجود داره که ما کمک میکنه. پس من میتونم بگم تحریم علارغم این که شاید محدودیت های ایجاد بکنه، گاهی منابع و فرصت هایی رو ایجاد میکنه که شما اگه بخواید امروز کسب و کار بسته‌بندی و فروش سبزی از مزرعه، از محل کاشت تا سفره رو بدید، در ایران رقیبی ندارید. ولی شما در اروپا و کانادا این کارو بکنید، حداقل 50 تا رقیب دارید که هر کدومشون راجع به سهم بازار دارن جنگ قیمت، کیفیت، دسترسی میکنن. پس میشه گفت کسب و کارهای خوش آتی کسب و کارهایی هستن که قسمت سومش اینه که درک مناسبی از شرایط و موقعیت زیست و حیات خودشون دارن. این سه تا عامل رو اگه کنار هم قرار بدین که یکیشون عوامل جوهری بود، دوم عواملی که بازار بود، و سوم درک موقعیت و شرایط و همون حالا پوزیشنی که تو بازاریابی بهش میگیم، میشه گفت که به سه تا عامل نسبتاً مؤثر پرداختیم.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، از شغل و حرفتون برای ما بگید، چون تا اونجایی که فرصت داشته باشیم میخواییم امروز از کسب و کارهای خوش آتیه صحبت کنیم و به شما بگیم که آینده کسب و کار شما چی خواهد بود. راه های ارتباط با ما 22-65-25-25-30-36-37. دکتر مظفری، از عواملی صحبت کردید که مؤثر هست برای این که یک کسب و کار از ماندگاری و پایداری بالایی برخوردار باشه. من فکر کنم توی همه این مواردی که اشاره کردید، عوامل محیطی و شرایط پیرامونی از اونهایی هست، از اون دست عواملی هست که ما میتونیم خیلی توش تأثیرگذار باشیم و اون رو تغییر بدیم، حالا به نفع خودمون یا بهره برداری بکنیم. در خصوص این شرایط برای ما توضیح میدید که چه شرایطی باعث میشه که کسب و کارها پایداری بیشتری داشته باشن؟
اتفاقا من اینجوری عرض کنم خدمت شما، بتازگی در حال تهیه و تدوین کتابی هستم که زیر چاپه، که در این کتاب بررسی میکنیم چرا کسب و کارهای ایرانی ماندگار میشن و راز ماندگاریشون در چیه و چه عواملی باعث شکستشون میشه. یه مدلی ارائه کردیم که قبلا در مطالعات و بررسیایی که ما از افراد کارآفرین داشتیم، فکر میکردیم که دولت‌ها و محیط فقط نقش در ماندگاری کسب و کار دارن، اما امروز تحقیقات نشون میده دولت‌ها، محیط و فضای کسب و کار، همون دوینگ بیزنس، امروز تأثیر میذاره در نقطه شروع و آغاز کسب و کار. یعنی اینکه آغاز کسب و کارها خیلی متأثر میشود از شرایط محیطی،
حمایت های دولتی یا
بله بله دقیقا خزید. یعنی الان دولت مشخصا، مثلا دولت در یک از یا وزارت صنعت معدن تجارت در یک از برنامه راهبردی خودش میاد اولویت های تولید و تجارت رو معرفی میکنه. وقتی شما به این اولویت ها نگاه میکنید، میبینید دولت داره به چه چیزهای علامت میده در بازار که به بازار میگه که من در این حوزه ها برای این کسب و کارها شرایطی فراهم میکنم که بیاید، و از اون ور میره سیاست گذاری میکنه و کسب و کار مورد توجه رو با حمایت های تسهیلاتی، تعرفه‌ای و قانونی و معافیت های مالیاتی مورد توجه قرار میده. پس میشه گفت که محیط میتونه تأثیر بذاره هم در شکل و ایجاد، هم در ثبات و ماندگاری، و هم در به طب خوشآتی قسمت اول کسب و کار. یه برنامه راهبردی صنعت معدن تجارت که برنامه راهبردی که از دهه 90 ایجاد شده در وزارت صنعت معدن تجارت به این موضوع میپردازه که هولوش 37 تا رشته فعالیت رو به عنوان اولویت‌های تولید خودش معرفی میکنه. پس دولت‌ها میتونن و سیاستگزاران میتوانن چراغ‌هایی رو در مسیر توسعه کسب و کار به کارآفرین، سرمایه گذار و افراد نشون بدن که این کسب و کارها مورد توجه ماست. اگه شما اینجا وارد بشوید، ما به شما تسهیلات میدهیم، معافیت مالیاتی میدهیم، واردات رو جلوشو میگیریم و و و. پس اهمیت محیط موثره. لذا میشه گفت که این قسمت، حالا این موضوع در دنیا هم خیلی مورد توجهه. مجمع جهانی اقتصاد برای که بررسی کنه که کسب و کارها چقدر تحت تاثیر محیطن، هر ساله یک گزارش جهانی ارائه میده به اسم گزارش رقابت پذیری. این مجمع جهانی اقتصاد در این گزارش رقابت پذیری 12 شاخص رو بررسی میکنه. تو این 12 شاخص رتبه هولوش 140 کشور که بالاترین سهم در تولید ناخالص داخلی جهان رو دارن رو رنگ میکنه، رتبه بندی میکنه و نشون میده که کشوری مثل کشور ایران در چه مرتبه ای از این شاخص رقابت پذیره. این شاخصان شاخصهایی مثل سازمان ها و نهاد ها هستن، زیرساخت ها هستن، فناوری اطلاعات، ثبات بازار تولید، سیستم مالی و تأمین مالی و و عوام مثل نوآوری، پویایی کسب و کار. این گزارش که اگه سرچ بکنن شنوندگان ما حتما متوجه میشن که در فضای مجازی و اینترنت میتونید این گزارش ها رو پیدا کنید، هر سال هم منتشر میشه. ایران رتبه 89 از 140 رو داره و بدترین شاخص هایی که ایران درش رتبه داره شاخص بازار کار، بازار تولید و نهادها و سازمان ها هستند. نشون میده بازار کار ایران علارغمی که گزارش مکنزی میگه یکی از 6 تا طلا، 6 تا منبع طلای ایران، یکیش نیروی انسانی تحصیل کرده است که ایران به اندازه آمریکا تحصیل کرده رشته مهندسی داره، اما اینجا در این گزارش مجمع جهانی اقتصاد به عنوان شاخص رقابت پذیری بازار کار ایران رو در شرایط نامناسبی ارزیابی میکنه. این بازار کار یعنی این که توانمندی فارغ التحصیلان با توانمندی مورد نیاز کسب و کارها در هم تراز نیست. این گزارش به ما نشون میده که سهم و اهمیت محیط کسب و کار در توسعه، ماندگاری و پایه‌ی کسب و کار خیلی مهمه و از شاخصهای خیلی خوبی که ایران داره شاخص اندازه بازاره، یعنی حجم بازار خیلی زیاده و ظرفیت نوآوریه که نشون میده که چرا امروز ما شاهد راه اندازی و توسعه کسب و کارهایی مثل استارتاپ ها هستیم و محیط کسب و کار ما به اونها خوب اجازه میده و کسب و کارهای دیگه خیلی کم هستن.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز. ما همچنان داریم در خصوص کسب و کارهای خوشآتیه در برنامه امروز صحبت میکنیم. شما درباره شغل و حرفه خودتون فکر کردید که ممکنه چند سال دوام بیاره، چند سال دیگه برای شما درآمدزایی داشته باشه؟ آینده حرفه خودتون رو چطور میبینید؟ در ادامه با ما همراه باشید.
چقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری. میتونی راه تو پیدا کن. قصدگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن. آتش رسیدنه که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه. کافیه لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه. چه خوشی چه ناخوشی یه فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی. اگه قدر فرصت ها رو ندونی خودت هیچ به راه تو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه تو میتونی سدش رو برداری. برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
خب به اتفاق آقای دکتر مهرداد مظفری که مشاور توسعه کسب و کار هستن، سوالی رو مطرح کردیم برای شما شنوندگان عزیز که دوست داریم به اون پاسخ بدید و برای ما بفرمایید کدوم یکی از عوامل زیر در خوشآتیه بودن کسب و کارها مؤثرند. یک، بازار که منظور همون عرضه و تقاضا هست. دوم، فناوری. و سوم، دولت‌ها. پاسخاتون رو ارسال کنید به سامانه پیامکی ما به شماره 30036-37.
زمینه ساخت قطعات صنعتی برای کارخانجات فعالیت میکنم. میخواستم ببینم از کارشناس خوبشون بپرسید که خوشحالی هست یا نه. ممنونم. بلادی هستم تهران.
شغل من تعمیرات رادیو تلویزیون بود، ولی از بروز بودن شغلم خارج شدم و سرقت ابزارم و اینا الان با مشکلاتی مواجهم و مشکلات جسمی و 60 سال سنمه، ولی مغازه از خودمه. حالا میخواستم ببینم کارشناس محترم در این مورد ادامه شغل و مشغول شدنم رو چجوری راهنمایی میکنن. خیلی ممنون از سوالت.
میخواستم قسمت شما ارز کنم که من و همکارانم مدتی است که از این حالت قبلی که ما محصولی رو تهیه میکردیم و دنبال مشتری بودیم که این جنس رو به این مشتری بفروشیم گذر کردیم. ما الان داریم جنسی رو تهیه میکنیم که مشتری لازم داره. اینو به مشتری، یعنی اول مشتری رو پیدا میکنیم که جنسی رو لازم داره، اون جنس رو براش فراهم میکنیم میدیم. الان کارمون هم گرفته الحمدلله، شکر خدا، خیلی هم خوبه. متشکرم.
با سلام و صبح بخیر. موضوع برنامه تونه میخواستم در مورد کسب و کار ورودی هستم راننده تریلر. اگر کسب و کار اون زمانه ی الان استاد به سالهای پیش فرق کرد، فرقش هم در اینه که رضایت در کار همیشه اون شادابی و تراوت خاصی توی ادامه پیشرفت کار تونه بنای هر کسبی باشه. تو شغل ما چون هزینه داریم فرق میکنه با شغلایی که توی خرید و فروش هستن. مگه تو خرید و فروش هم مشخصه چه مبلغی میاد، چقدر میره، درآمد سودش با مقارد امروز میتونه حداقل دست خودشه، میتونه اینو یه روندی پیش ببره که. ولی کار ما متاسفانه شکست و دست و هزینه های جانبی یه خورده اینا رو آدمو توی شرایطی باز دست قرار میده که توی فشار میفتن. و اینم چیزی نیست که مثلا ما بخوایم بیشترش کنیم دست خودمون باشه، بتونیم مخارج روز با هزینه های روز اینو مطابقت بدیم.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم رویش، مجری و مشاور توانا. به نظر من اگر این چهار تا خصیصه رو داشته باشه، مشاغل و مشاغل به اصطلاح پایداری خواهند بود. یک، مشاغلی که به اصطلاح خدمات و محصولات اون رتبه اول نیازسنجی قرار داره، مثل خدمات و جراحی و پزشکی. دومین عاملی که مهمه، مشاغلی که مواد اولیه اون 100% منابع داخلی هستن و تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و نرخ ارز نیستن، مثل صنعت توریسم و یا به اصطلاح کشت زعفران و اون مزیت‌های مطلق نسبی کشورمون. سوم عاملی که خیلی تأثیر داره تو مشاغل پایدار، مشاغل و خدماتی که برای مخاطبین میتونه خدمات مثل آموزش‌های کوتاه مدت و بعد سرگرمی‌های ارزانی و فراهم بیاره، این مشاغل پایدارترن. چهارمی عنوانی که خیلی مهمه به نظر من، مشاغلی که از معافیت‌های مالیاتی دولتی برخوردارن، مثل مشاغل دامپروری و کشاورزی. متشکرم از برنامه وزینتون، خدا نگهدار.